او دوهمه سهرنه خبری مجله وړاندې کړي.
بله، ساعت 7:30 شد. با تشکر از شما دکتر فریده سیفی. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. ما امید مرزبان با امید خوشی و سعادت شما این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را آغاز میکنم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و امیدوار است که روز خوش را آغاز کرده باشین. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت، و اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. چهار سرباز و یک خبرنگار کانادایی دیروز در نتیجه انفجار یک ماین کارگزاری شده در روی جاده در افغانستان کشته شدند. شماری از اعضای هیئتی که بنابر فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر بررسی تلفات افراد ملکی در کنر به این ولایت رفته بودند، گزارش هایی را تایید می کنند که در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در این ولایت 10 غیر نظامی کشته شدند. در اجلاس دیروز ولسی جرگه، وزیر پیشنهادی انکشاف شهری برنامه های کاریش را تشریح کرد و وزیر پیشنهادی امور زنان به سوالات وکلا پاسخ داد. وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در حال حاضر سرپرست این وزارت است، اخیراً گفته است که روند بررسی از قاچاقبران مواد مخدر ادامه دارد. چین با سرمایه گذاری در معدن مس عینک در نظر دارد تا در جریان 25 سال 11 میلیون تن مس را از این معدن استخراج کند. در رویدادهای جهان، حسین کروبی پسر یکی از رهبران اصلاح طلب ایران مهدی کروبی گفته است پدرش همراه با میر حسین موسوی یکی دیگر از رهبران جنبش سبز در تهران هستند. پیش از این ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش شده بود که کروبی و موسوی به ولایت در شمال ایران فرار کردند. ده هزار تن دیروز با پشتیبانی از حکومت ایران در شهر تهران تظاهرات را برا انداختند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو تعهد کرده است که نظارت بر صفحات اینترنتی و کاربران اینترنت را جدی تر خواهد ساخت. و وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند دیروز گفت پیتر مور، یک تبعه بریتانیا که در سال 2007 در عراق اختطاف شده بود، از چنگ ربایندگان رها شد. و همچنان در جریان همین مجله خبری، مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور میکنیم و خبر خوش هم داریم به کودکانی که در شهر مزار شریف زندگی میکنن. یک پارک تفریحی جالب و خوب برای این کودکا جور شده. خبرنگار رادیو آزادی به این پارک رفته و صد نظر یکی از کودکایی را که در همین پارک بازی میکرد پرسیده.
نام مدین است اینجا که یخمال
هست. بله، در جریان همین برنامه گزارش در رابطه با این پارک هم با شما خواهیم داشت. و ما نخست گزارش دیگری. عساکر و غیر نظامیان خارجی در افغانستان ظرف 24 ساعت گذشته متحمل خسارات سنگین در افغانستان شدند. چهار عسکر کانادایی و یک خبرنگار این کشور دیروز در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در قندهار کشته شدند. قبل از این حادثه 8 تن از غیر نظامیان آمریکایی هنگام کشته شدند که یک حمله کننده انتحاری خود را در یک پایگاه نظامی در خوست منفجر ساخت. در این حال ناتو بررسی هایی را درباره گزارش های مقامات افغانی آغاز کرده است که میگویند نیروهای بین المللی 10 نفر از غیر نظامیان را در کنر کشتند. جزئیات بیشتر این خبرها را در گزارشی از سلطان محمد سرور میشنوید. البته این گزارش تا لحظات بعد خواهد آمد. و اما اکنون هم در رابطه با این که برای گزارش آماده پخش است، حتما گزارش را با هم میشنویم. گزارش از سلطان محمد سرور در همین مورد در رابطه با رویدادهای اخیر در افغانستان و تلفات اخیری که بر نیروهای خارجی در افغانستان وارد شده است.
حمله اواخر دیروز بر پایگاه نظامیان آمریکایی در خوست منجر به کشته شدن 8 آمریکایی قراردادی غیر نظامی شد. مقامات آمریکایی میگویند این پایگاه یکی از مراکز غیر نظامیان آمریکایی در افغانستان میباشد که در پروژه‌های بازسازی کار می‌کنند و پروژه‌های انکشاف و بازسازی یک بخش از تلاش‌های استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا برای تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان میباشد. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید یک مقام آمریکایی دیروز در کابل گفت که ما فقط این خبر را تایید می توانیم که 8 آمریکایی در نتیجه یک انفجار در خوست کشته شدند. در این میان وزارت دفاع آمریکا بدون اینکه جزئیات ارائه کند میگوید شمار دیگری از افراد در این انفجار جراحت برداشتند. یک مقام نظامی میگوید انفجار در داخل پایگاه صورت گرفته است، اما دیگری تایید کرد که مواد انفجاری در یک واسکت جابجا شده بود. همچنین دیروز یک واسطه نیروهای کانادایی در ولسوالی دند کندهار شکار یک ماین کنار سرک گردید که در نتیجه 4 عسکر کانادایی و یک خبرنگار این کشور کشته شدند. سال جاری میلادی که امروز آخرین روز آن می باشد یکی از مرگبارترین سالهای پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان بوده که در کنار تلفات نظامی مردم ملکی نیز امسال تلفات زیادی داشتند. مقامات افغان می گویند در عملیات چند روز قبل نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ کنر 10 نفر از غیر نظامیان به شمول شاگردان مکتب کشته شدند. سال جاری شاهد حملات بر مأمورین سازمان ملل متحد در افغانستان نیز بود که در نتیجه 5 نفر از کارمندان این سازمان در افغانستان کشته شده و شماری دیگری زخمی شدند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد به تعقیب این حملات گفت که افغانستان و پاکستان یکی از خطرناک‌ترین مناطق برای مأمورین این سازمان در جهان می باشد.
در گزارش همچنان شنیدید که ناتو بررسی های را در رابطه با گزارش های مقامات افغان آغاز کرده است که میگویند نیروهای بین المللی 10 نفر از غیر نظامیان را در کنر کشتند. شماری از اعضای هیئتی که بنابر فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر بررسی تلفات افراد ملکی در کنر به این ولایت رفته بودند، گزارش های را تایید میکنند که در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در این ولایت 10 غیر نظامی کشته شدند. مولوی شهزاده شاهد یکی از نمایندگان مردم کنر در ولسی جرگه افغانستان که در ترکیب این هیئت شامل بود و پس از بررسی ها در این خصوص به تازگی به کابل برگشته، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات در تفاهم با نیروهای افغان انجام نشده و وی نیروهای آمریکایی و همکاران افغان آنان را مسئول قتل غیر نظامیان در کنر می داند. احمد جعفر احمدی در این مورد با آقای شاهد مصاحبه کرده است.
مولوی صاحب شهزاده شاهد، نماینده مردم کنر در ولسی جرگه افغانستان، شما عضو هیئت هستین که اخیراً به منظور بررسی حادثه کنر از او ولایت دیدن کردین. میشه به صورت فشرده در مورد نتایج بررسی هایتان برای ما بگوین؟
بله، ما در ضمن حکایت به کنر رفتیم، به مسئولین امنیتی گفت زدیم، همه خبری و نمود کرده که ما خبر نیستیم، خود را بی خبر معرفی کرده.
کدام مسئولین؟
والی گفته که ما خبر نیستم، قومندان امنی گفته که ما خبر نیستم، رئیس امنیت ملی گفته که ما خبر نیستم، دیگه ارگانا گفته که ما اصلا خبر نداریم، ما در جریان نیستم، با ما یعنی با تفاهم با ما این عملیات نشده. 10 نفر یک جا کشته شد که 3 نفر متعلمین فسر محمد طالب است، 2 نفر متعلمین فسر غلام فاروق است، 2 نفر متعلمین برادرای طالب و فاروق است، یک خواهرزاده است، 2 نفر از مردمای قریه است. 10 نفر یک جا کشته شد، در نیم شب کشته شد، رفته به خانه داخل شده، دروازه را شکسته و متعلمین را کشته.
بله، میشه بگوین که امی عملیات از طرف نیروهای آمریکایی انجام شده یا سایر نیروهای خارجی؟
معلومات ما ایست که امریکایی هم است، چه نفر از افغان هم است که امریکایی تربیه کده، با لباس امریکایی میره، گفای امریکایی میگه، ایتور عملیات که میره، یعنی افغان هم است لیکن در ترکیب امریکایی است.
بله، نیروهای آیسف میگن که این عملیات به صورت مشترک از طرف نیروهای افغان و خارجی انجام شده. بررسی های شما در این زمینه چی است؟
ما گفتم که شاید او افغان است که او تربیه کرده، با او امریکایی هست، با او سکونت داره، او معاش میده، با قومنده او میره. نیروی امنیتی ما، یعنی از وزارت دفاع از وزارت داخله، از امنیت ملی در این عملیات نبود.
طوری که ما شما شاهد هستیم، در گذشته هم چنین حوادث واقعی شده و هیئت جهت بررسی موضوع به محل رویداد رفته، اما گفته میشه که بررسی ها در جهت کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان مؤثر واقع نشده. گام بعدی شما در این زمینه چه خواهد بود و ولسی جرگه افغانستان در این مورد چه تصمیم تازه‌ای را اتخاذ خواهد کرد؟
مردم بسیار مایوس بود. اون شکایت داره که کمیسیون میایه، رئیس جمهور شکایت میکنه، اما مردم شاکی ازی بوده که کمیسیون نتیجه نمیتا. ولسی جرگه در آینده شاید یک روز یا دو روز مفصل به بحث میکنه که قتل و کشتار مردم بیگناه چطور کاهش مییابد، که عاملینش مجازات شوه، از جواسیس پرسان شوه.
مولوی شهزاده شاهد یکی از نمایندگان مردم کنر در ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و این نیروهای آمریکایی و همکاران افغان آنها را مسئول قتل افراد ملکی در حادثه اخیر در ولایت کنر خواند.
مجله خبری رادیو آزادی.
آخرین مجله خبری صبحانه سال 2009 میلادی را از رادیو آزادی میشنوین. فراموش نکنین که نشرات رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته ادامه داره. اکنون ساعت 7:41 دقیقه است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در اجلاس دیروز ولسی جرگه، وزیر پیشنهادی انکشاف شهری برنامه‌های کاریش را تشریح کرد و وزیر پیشنهادی امور زنان به سوالات وکلا پاسخ داد. انجینیر یوسف پشتون، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، با عوض معرفی برنامه‌های کاری 5 ساله آیندهش، نخست کارکردهای دوره وزارتش را در این وزارت به بررسی گرفت و سپس به تشریح برنامه‌های کاری آیندهش پرداخت. حمید پژمان در همین مورد از کابل گزارش می‌دهد.
انجینیر یوسف پشتون، وزیر پیشنهادی انکشاف شهری، که در مجلس پس از ظهر ولسی جرگه سخن می‌زد، گفت با آنکه ده ها مشکل در زمینه استملاک زمین‌ها در این کشور وجود دارد، ولی آن وزارت توانسته به اعمار چندین شهرک‌ها و بلاک‌های رهایشی اقدام ورزد. آقای پشتون همچنان گفت در کنار اعمار شهرک‌های رهایشی، وزارت شهرسازی ماستر پلان شهر کابل موجوده و کابل جدید را برای 8 میلیون باشنده این شهر آماده ساخته است.
بزرگترین دستاورده که ما داریم تهیه ماسترپلان تفصیلی شهر کابل بزرگ است که برای 8 میلیون نفوس در نظر گرفته شده و صرف متن آن 3000 صفحه است. برای کابل موجوده و کابل جدید که منطقه ده سبز را در بر می‌گیرد، پلان‌های جداگانه ساخته شده که هر دوی آن را یکی بسازیم، به شمول ساحات اضافی دیگر از آن ماسترپلان کابل بزرگ تهیه شده است. این پلان به سطح بین‌المللی آماده شده و ان شاء الله ظرف 20 تا 25 سال آینده عملی می شود.
آقای پشتون همچنان گفت کار اعمار شهر جدید کابل طی مراحل شده و در نظر است تا هزاران واحد مسکونی با کمک متشبثین خصوصی در شهر کابل جدید اعمار شود. در اجلاس ولسی جرگه، دکتر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان، پیرامون کارکردهای 3 سال آن وزارت و همچنان در رابطه با برنامه‌های کاری آینده آن وزارت به نمایندگان مردم توضیحات داد. ولی وی گفت وزارت امور زنان یک وزارت پالیسی ساز است و در صورت که دارات و مؤسسات کمک کننده بانها مسددهای پولی لازم را انجام دهد، آنها برنامه بهتر به هدف بهبود زندگی زنان افغان روی دست دارند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. چین با سرمایه گذاری در معدن مس عینک در نظر دارد تا در جریان 25 سال 11 میلیون تن مس را از این معدن استخراج کند. این مقدار معادل 1/3 تمامی ذخایر چین است. این کشور همچنان در نظر دارد تا در سایر پروژه های زیربنایی مانند معدن حاجیگک و زغال سنگ سرمایه گذاری کند. در نتیجه این پروژه ها از یک سو به عواید دولت میلیون ها دلار افزوده خواهد شد و از جانب دیگر برای هزاران افغان زمینه یک کار فراهم می شود. جزئیات بیشتر را در مورد غفور متین دارد.
چین می خواهد در افغانستان سرمایه گذاری های بزرگ نماید. این مطلب عنوان مقاله شمار اخیر روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد: دو سال قبل شرکت استخراج و ذوب فلزات دولتی چین که به نام شرکت MCC یاد می شود پیشنهاد قرارداد حق استخراج معدن مس عینک را به ارزش 3.4 میلیارد دلار به حکومت افغانستان داد که نسبت به پیشنهاد سایر درخواست دهندگان کانادایی، اروپایی، روسی، امریکایی و قزاقستانی به اندازه 1 میلیارد دلار بیشتر بود. چین در نظر دارد در مدت 25 سال آینده از معدن مس عینک 11 میلیون تن مس که معادل 1/3 مقدار کل ذخایر مس در چین است استخراج نماید. در این زمانی که ایالات متحده آمریکا صدها میلیارد دلار به غرض مبارزه علیه طالبان و شبکه القاعده در افغانستان به مصرف می رساند، چین در صدد تهیه مواد خام برای اقتصاد حریص و گرسنه‌اش می باشد، یعنی که ابرقدرت جهان توجه را به تامین امنیت معطوف داشته، اما حریف ترقی خیز او چین به امور تجارت خود را متمرکز ساخته است. فردریک استار، رئیس مؤسسه تحقیقاتی آسیای میانه در واشنگتن میگوید او گمان نمیکند که واشنگتن و ناتو از مرحله آمادگی نفوذ چین در افغانستان آگاهی داشته باشند. او میگوید کارهای شاقه را ما انجام میدهیم اما چین از ثمره آن مستفید میشود. روزنامه نیویورک تایمز مینویسد: واقعیت از این هم پیچیده تر است، به این معنی که پیشنهاد چین تنها مربوط به گرفتن حق استخراج پروژه مس عینک نیست، بلکه چین در نظر دارد تا صدها میلیارد دلار دیگر را در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری کند. شرکت یا کمپانی استخراج و ذوب فلزات دولتی چین همچنان می خواهد تا با ظرفیت 400 مگاوات دستگاه تولید انرژی برای استخراج دو معدن دیگر، یعنی آهن آجیگک و زغال سنگ، اعمار نماید. هرگاه شرایط کشور چین پذیرفته شود، شرکت مزبور دستگاه تصفیه ذوب آهن، خط ریل، سرک و مکاتب هم اعمار خواهد کرد که در نتیجه زمینه یک کار برای هزارها افغان مساعد خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در حال حاضر سرپرست این وزارت است، اخیراً در اجلاس ولسی جرگه گفت که روند بررسی از قاچاقبران مواد مخدر ادامه دارد. جنرال خدایداد همچنان گفت که اسناد و شواهد برخی از افراد نیز نزد او موجودند. آیا مقام‌های ارشد حکومتی هم در قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست دارند و در صورتی که چنین باشد این افراد کی‌هاند؟ مصطفی صدیقی همین سوال ها را از جنرال خدایداد در یک مصاحبه تلفنی پرسید است.
ما بالا یک فروسی نام های خرد و بزرگی در قاچاقبران مواد مخدر که در افغانستان پشت سری از شبکه هست بالا از کار میکنیم و با ارگان های امنیتی افغانستان داخل تماس هستیم، با خارجی هم داخل تماس هستیم. وقت زمانش تصدیق و تایید شده و اسناد درست ما تکمیل بکنیم و نمایندگی قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان افشا میکنیم.
یعنی خود شما میدانین که این چهره ها کیا هستن؟
ما کاملا آل بریفیلند در این لحظه قبل از وقت است، وقتی که اسناد تمام در تکمیل شد و ما اسناد داریم که در این رابطه مدلل است و افراد اشخاص هم در داخل افغانستان و بیرون ما نام شهرت مکملی از اونا پیش ما موجود است.
شما گفتین که این چهره ها را در واقع شناسایی کردیم به نحو از انها و میفامین و در وقتش را اعلان میکنن، اما حداقل گفته میتونین که این چهره ها در کدام رده های حکومتی قرار دارن و موقعیت دارن، مثلا در کابینه یا در ولایت ها و در اینها؟
خصوصا افراد و اشخاصی که ما در کابینه افراد و اشخاصی را در شرایط کنونی ما نمیدونم، افراد و اشخاصی پاکی هست وزیرای ما و در ولایت های افغانستان کسایی هستن که در پشت پرده با قوت بسیار بزرگ اینا علیالم فعالیت میکنن و کارهای از اینا را کس در چشم سر خود نمیبینه.
یعنی دست هایی که اونا را حمایت میکنه دست های خارجی هست یا داخلی در کل؟
یک تعداد افراد اشخاص از اینا را افراد خارجی حمایت میکنه، یک تعداد افراد اشخاص از اینا خود از اینا در داخلی افغانستان صاحب قوت و قدرت است، یک تعداد از اینا در کشورهای همسایه، در پشاور، در کراچی، در دیلی، در بمبئی، در تاجیکستان، در ماسکو، در دبی اینا موقعیت داره و دارای زدوبند بسیاری بزرگی است.
گفتگوی بود با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان جنرال خدایداد. و اکنون هم بر رویدادهای منطقه و جهان نگاهی می اندازیم. حسین کروبی پسر یکی از رهبران اصلاح طلب مهدی کروبی در ایران گفته است پدرش همراه با میر حسین موسوی یکی دیگر از رهبران جنبش سبز در تهرانند. پیش از این ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده بود که کروبی و موسوی به ولایت در شمال ایران فرار کردند. در این حال صفحه اینترنتی وابسته به اپوزیسیون حکومت به نام راه سبز گزارش داده است که اعضای سپاه پاسداران انقلاب کروبی و موسوی را در شهر کلاراباد از خشم مردم حفظ کردند. این خبر تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در خبر دیگر از ایران آمده است که ده ها هزار تن دیروز در پشتیبانی از حکومت ایران در شهر تهران تظاهرات را برای انداختند. آیت الله احمد علم الهدا یکی از ملایان ایرانی در این مظاهره سخنرانی کرد. شبکه تلویزیونی دولتی پرس تیوی ایران هم گزارش داد که مظاهرچیان تظاهرات ضد حکومتی را که در روز عاشورا به خشونت انجامید تقبیح کردند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است غرب از تظاهرات ضد حکومتی در ایران پشتیبانی میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
چند روز است که مردم در ایران دست به اعتراض میزنند. گزارش ها میرسانند که برخوردهای همیان اعتراض کنندگان و پلیس در نقاط مختلف این کشور رخ داده و تقریبا 8 نفر کشته شدند. سرکوب اعتراض کنندگان ایرانی عکس العمل های جهانی را هم در پی داشته. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که تعطیلات عید کریسمس را در ایالت هوایی میگذراند دیشب سرکوب مردم را در ایران تقبیح کرد. Along with all free nations, the United States stands with those who seek their universal. ایالات متحده آمریکا با همه کشورهای آزاد از کسانی که می‌خواهند از حقوق طبیعیشان برخوردار باشند حمایت می‌کند. ما از حکومت ایران می‌خواهیم تا با در نظر داشت مکلفیت‌های بین‌المللی باید به حقوق مردمش احترام بگذارد. ما خواهان آزادی فوری کسانی هستیم که به طور غیر عادلانه در ایران بازداشت شدند و متأکدم که تاریخ با کسانی است که دنبال عدالت هستند. اوباما افزود اگر رهبران ایران از راه ایجاد وحشت و استبداد بر مردم حکومت بکنند، حکومتشان دوام نخواهد کرد. روسیه و اتحادیه اروپا هم نگرانیشان را در مورد سرکوب تظاهرات روز یکشنبه در ایران ابراز کرده اند.
و در ادامه خبرها و گزارش‌ها از جهان، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو تعهد کرده است که نظارت بر صفحات اینترنتی و کاربران اینترنت را جدی‌تر خواهد ساخت. لوکاشنکو دیروز گفت افرادی که اطلاعات دروغین و کثیف را روی صفحات اینترنت می‌گذارند باید تحت تعقیب قرار گیرند. او به خبرنگاران گفت به اساس مقرره جدید استفاده از اینترنت به اساس مقرره جدید استفاده از اینترنت همه نشریه‌های اینترنتی و آنانی که از اینترنت استفاده می‌کنند باید ثبت نام کنند. او گفت همین مقررات بالای کسانی که از کامپیوترهای اینترنت کافه‌ها استفاده می‌کنند نیز تطبیق خواهد شد. و وزیر خارجه بریتانیا دیوید ملیبند دیروز گفت پیتر مور یک تبعه بریتانیایی که در سال 2007 در عراق اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان رها شد. ملیبند گفت پیتر مور دو نیم سال پرمشقت را در بی‌سرنوشتی سپری کرد. پیتر مور که 36 سال عمر دارد و تکنیکر کامپیوتر است، در بغداد توسط ملیشه‌هایی که با یونیفرم پلیس تغییر قیافه داده بودند، همراه با 4 محافظ بریتانیاییش ربوده شد. 3 تن از محافظان وی بعداً به قتل رسیدند و سرنوشت یک دیگر تا هنوز هم معلوم نیست. و اکنون هم غفور متین نگاهی می‌اندازد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان.
جامعه وقتی برومن و آباد می شود که شالوده آن با امنیت استوار باشد و ما قصد داریم این موفقیت را در سال 2010 تکرار کنیم. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی روزنامه گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد: از زمان سقوط رژیم طالب ها به این طرف در افغانستان انکشاف تشویق کننده به وجود آمده است. تعداد شاگردان مکاتب از 1,000,000 در سال 2001 به 6,600,000 در حال حاضر رسیده و همچنان در سایر بخشا بیبود قابل ملاحظه به مشاهده می رسد. به نوشته روزنامه، ما در افغانستان به خاطر هستیم و آماده ایم تا اطمینان حاصل شود که دیگر تروریسم در اینجا ریشه نداشته باشد تا امنیت ملی ما و متحدین ما را تهدید کند. ما کمک های خود را در افغانستان تا زمان ادامه می دهیم که افغان ها به پای خود بیستند و اردوی افغانستان مسئولیت تامین امنیت کشورشان را خودشان به عهده بگیرند. ما مطمئن هستیم که ارزیابی دقیق ما از اوضاع متکی به تجارب است که مؤثر واقع شده است، به این معنی که ما با یک پلان واقع بینانه تر وارد سال 2010 می شویم، سالی که ما با داشتن نیروهای بیشتر موفقیت‌های بیشتر خواهیم داشت و امنیت برای نفوس بیشتر بهبود خواهد یافت. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: با در نظر داشت نیرومندی قوای ائتلاف نظامی بی‌نظیر و تعهد سیاسی و مالی برای ثبات دوامدار افغانستان و منطقه، نباید درباره ناکامی فکر کرد و یا اندیشه داشت. بناهن ما باید تصمیم خود را حفظ کنیم. روزنامه دیگر انگلستان، فاینانشل تایمز، در شماره اخیر خود زیر عنوان روم درس محدود ساختن را به بارک اوباما پیشنهاد می نماید مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز مقاله می نویسد: این یک اندرز مشهور و کنایه‌دار دیپلمات‌های قرن 17 و 18 فرانسوی ها بود که گفته بودند در یک جهان پر هرج و مرج بین‌المللی انتخاب اولویت‌ها سخت و دشوار است. حکمروای یک کشور مستقل، حتی آنهایی که معلوم می‌شوند بسیار قوی و نیرومند هستند، هم مجبور می‌شوند تا تصامیم دشوار اتخاذ نمایند. پس بهتر خواهد بود رهبران سیاسی در آغاز مرحله فکر کنند چه اندازه کارها را می‌توانند انجام بدهند. روزنامه می‌افزاید: با یک رئیس جمهور و یا رهبر جدید باید مشوره داده شود. زمانی که با دیو یا اهریمن خارجی در مبارزه قرار دارد، نباید بسیار اصلاحات در داخل کشور را به عهده بگیرد یا متقبل شود. این اصول عمومی که گفتن همزمان نباید در چندین جبهه جنگید، جریان سال اول اداره بارک اوباما را به خاطر می آورد. پس آیا رئیس جمهور اوباما واقعا فکر می کند که او همزمان می تواند هم اصلاحات عمده مانند پروگرام بیمی صحی، معارف، تغییر اقلیم، بحران مالی و مالیه را انجام می دهد و هم در جنگ عراق و افغانستان پیروز می شود؟ چی خواهد شد اگر تقسیم انرژی واشنگتن منتج به نتیجه غمناک شود، یعنی ضعیف و قوی در هیچ جا، یا مجبور به سازش و معامله، یا صرف نیمه موفق و یا حتی ناکام در هر جا؟
و پیش از اینکه مجلل را به پایان برسانیم، خبر خوش با کودک‌های نازنین داریم. در شهر مزار شریف یک پارک زیبا برای بازی از اینها جور شده. خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف در رابطه با همین پارک گزارش میده.
به هزینه 130,000 دلار آمریکایی یک پارک تفریحی برای اطفال در مزار شریف اعمار و به بهره برداری سپرده شد. در شهر مزار شریف نیاز بیشتر به اعمار پارک‌های تفریحی سرسبز دیده می‌شود. اکثر اطفال و نوجوانان از اثر نبودن میدان‌های سالم بازی در کنار سرک‌ها و یا در میدان‌های خاک‌آلود بازی می‌کنند که این خود سبب مریضی اطفال می‌گردد و تعدادی از پارک‌هایی که هم موجود است به سرسبزی آن توجهی صورت نگرفته است. فوزی امیدی، رئیس کار امور اجتماعی معلولین و شهدای ولایت بلخ، این افتتاح پارک گفت: این پارک با سهم بیشتر کمپانی روشن و تعداد از تجار ملی احداث گردیده است که از اینه ساحه 1200 متر مربی این پارک را شرکت مخابراتی روشن پرداخته است. دو اتاق از سوی دفتر اسد ساخته شده و به پیشنهاد اداره کار امور اجتماعی شرکت کامیر چوکی های سیمیتی، سایبان ها و تجهیزات برای معلولین را می سازد که تا سال نو ساخته خواهد شد. و زمین پارک متذکره از طرف شاروالی مزار به اختیار ریاست کار امور اجتماعی قرار گرفته است. خانم امیدی در رابطه به ازینه این پارک میگوید:
صرف 90 هزار دلار به 1200 متر مربع زمین است و 10 هزار هم دو اتاق دو تشنه بیمار کردیم و 15 لکم احاطه از این پارک است.
رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ از شهریان مزار شریف تقاضا دارد که در حفظ و نگهداشت وسایل تفریحی این پارک توجه بیشتر نمایند و از پارک تنها اطفال از سن 30 ساله تا 18 ساله استفاده نمایند. 3 تن از اطفالی که در این پارک بازی می‌کردند احساسات خود را در رابطه به ایجاد این پارک جدید تفریحی چنین بیان می‌کنند:
مرسال خاطر مالک
عبدالجمیل عارفی اسلام اول اینجا اومدن دیگه سایل ساتری میکنیم، اینجا گاز نخوریم دیگه، اونجا ساتری چیزا میکنیم.
نام مدینه است اینجا که یخمال
است. در امین آل غلام دستگیر ایدری رئیس صاحبی کمپانی روشن میگوید کار ساختمان این پروژه که در اوایل سال 2009 آغاز گردیده بود و این پارک با استانداردهای ممالک پیشرفته اعمار شده است.
گزارش بود از اعمار یک پارک در شهر مزار شریف. آهسته آهسته رسیدیم به آخرین ثانیه های آخرین مجله صبحانه رادیو آزادی در سال 2009 میلادی.